تاریخی ایرانی بر اساس مقیاس تبدیل شده به پازل سه‌بعدی.
معرفی کسب و کار آقای مصطفی اخوان را از بیان خودشون شنیدیم در خصوص پازل های سه‌بعدی بناهای تاریخی ایران. نمونه کاراشون هم آوردن روی میز داوران و حالا یه پازل سه‌بعدی. من اول فکر کردم 33 پل بچه‌ها میگن پل خاجوه و واقعا برای خود من خیلی جذاب بود، یعنی اگه شرایط شده داشته باشم گرون نباشه حتما میخرم برای بچه‌ها که استفاده بکنن. بریم سراغ داورانمون آقای دکتر رضا یوسفیان.
آقای دکتر جناب اخوان، از همینجا سوال میکنم قیمت این محصول شما چنده؟
قیمت این محصول در سال گذشته 120,000 تومان بود که امسال به خاطر نوسانات شدید بازار کم بوده متریال و خب اتفاقاتی که خودتون در جریانین، الان این پازل پل خاجوی 256 قطعه ای در مقیاس 1/200 240,000 تومان.
خب یه باید در مورد کسب و کارتون به ما بگین. فکر میکنم همه دوستانی که تو این جمع هستن ایده شما که رفتین بخشی از فرهنگ ما که شامل معماری میشود و توان مهندسی میشود که در اعصار و قرون گذشته در واقع شکل گرفته، چه در دوران باستان چه در دوران حالا صده های میانه، رو شما رفتین خوب کار کردین و ما هم علاقه مندیم. ولی خود کسب و کار رو برای ما توضیح بدین، کسب و کارتون رو بشناسیم، چند نفرین، کارگاه تولیدیه، چگونه اینو شکل دادین، چگونه اقتصادیش کردین، چقدر تولید میکنین، چجوری بازاریابی میکنین، خود در مورد اینو برای ما صحبت کنین.
چشم، حالا قبلش این توضیح رو خدمتتون بگم که این روی مقیاس 1/200 اجرا شده و قیمتش بینه. ما همین رو روی مقیاس 1/400 اجرا کردیم که کوچیک‌تره، تقریبا میشه گفت همین جزئیات درش دیده شده، کیفیتش به همین هست، حتی یه مقدار زیباتر چون مینیاتوری‌تر اجرا شده، تولید شده و قیمتش فکر کنم الان قیمتش حدود 80 تومان باشه. و این همون فرایندی که شما عرض میکنن در بحث کسب کار، یعنی ما بحث بنا به توان اقتصادی مردم تقریبا خودمون رو از کیفیت کم نکردیم ولی در تنوع پیش بردیم. عرض میکنم خدمتتون که ما الان یک کارگاهی داریم، تقریبا یه سوله 250 متری داریم در شهرک صنعتی دولت آباد، چندین دستگاه لیزر داریم، دستگاهی برش لیزر باش انجام میدیم. این دستگاه ها رو بنا به نیازی که کار ما داشت، به خاطر اینکه خطای ما، خطای مورد قبول و استانداردی که ما برای خودمون تعریف کردیم تقریبا 0.2 میلیمتره، بالاتر از این مورد قبول خود ما نیست. به روز آورش کردیم، تغییراتی درش انجام دادیم، در میزهاش، در هدش.
چقدر سرمایه گذاری ثابت کردین تا حالا؟
شروع کار که به جز بحث دفتر مرکزیمون که ملک ما اینا، فکر کنم شروع کار حدود 300 تومن شروع کردیم.
300 میلیون تومن شروع کردیم در سال 86.
نه 92.
92.
ولی بعد خب مرتبا تجهیزات اضافه شده.
فروش سالیانه چون نمیشه به ما لو بدین؟
ما مشکل نداریم. در سال 97 به تعداد 36,000 تا پازل، به فروش تعداد 36,000 تا پازل رسیدیم.
به عدد
36,000 تا.
نه به عدد قیمت
سال 97
که نمیدونی. آه. 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 خب حالا قیمت تلورانسش همه سال 98 متاسفانه درگیر شدیم با مسائل مختلف و فروشمون به 24,000 تا پازل رسید و البته با تفاوت قیمت و بحث تورمی که بود تقریبا میزان فروشمون از لحاظ قیمتی و درآمدی برابر هست.
آخر نفهمیدیم چقدر بود.
نفهم. آره آخرش هم مسئله برامون گذاشت، قیمت فروش با میزان درآمد برابر است. مسئله رو چجوری میشه؟
حدود یک میلیارد و نیم.
یک میلیارد و نیم
و فروش خوبی داریم الحمدلله. چرا پنهانش میکنیم؟ مالیات نمیدین؟
مالیات رو چون ما مؤسسه فرهنگ و هنری هستیم در بحث مالیات معافیت داریم. در بحث
مجوز چی داریم؟
مؤسسه فرهنگ و هنری از وزارت فرهنگ و ارشاد و خب از لحاظ صنفی هم که در رسته یه طول مسئول.
سوال آخر، چند نفر در مجموعه شما کار میکنه؟
امسال حالا با اتفاقی که افتاده در حال حاضر حدود 12 نفر.
خیلی ممنون، موفق باشید.
متشکریم آقای دکتر روسفیان و اما سرکار خانم مصورنیا. در بخش بعد سوالاتشون از جناب آقای اخوان در حوزه پازل های سه‌بعدی بناهای تاریخی خواهند پرسید.
آقای اخوان، شما بفرمایید هدفتون از شرکت در مسابقه میدون چیه؟ میخواین کالاتون معرفی بشه یا اینکه بیشتر میخواین تحصیلات استفاده کنید؟
عرض میکنم که میدون یه اتفاق خوبیه که اتفاق افتاده و یه فرصتیه که برای من ایجاد شده که چند تا کار انجام بدم. یکی این که خب خودم رو معرفی بکنم و دوم این که برنامه یه آتیم رو بگم که در صورت که تحصیلاتی بهش تعلق بگیره میتونه به چه روندی ادامه پیدا بکنه و سوم که واقعا ما به این نتیجه رسیدیم که نیاز داریم که از مشورت بیشتر استفاده بکنیم و انتظار دارم که بتونم از مشاورهایی که شما و تیم میدون در آینده به ما میده نهایت استفاده رو ببریم.
تحصیلات نمیخواد؟
در بحث توسعمون چرا؟ عرض کردم خدمت.
رقمشو بفرمایید، برنامه‌ریزیتون، تر توجیهتون.
ببینید ما الان محصولاتمون در حوزه پازل سه بودی در بخش چوبی هست و ما داریم بخش چوبی رو تولید میکنیم. چوبی یه مخاطب خاص خودشو داره و یه کیفیت و یه ظرفیتی داره. الان برنامه توسعه خودمون که چندین برنامه هست، برنامه که الان در همین به همین دلیل در برنامه شرکت کردیم بحث راه انداختن تولید پازل های فومیمون هست.
پازل های
فومی چند تا اتفاق درش میفته. یکی این که آب و رنگ میاره به همین پازلی که شما میبینین، مقطع سنی میاره پایین چون چوبی مخاطراتی داره، به فرض ممکنه لبای تیزی داشته باشه. و سوم این که وزنش رو کم میکنه برای بحث صادرات ما و این امکان رو برام فراهم میکنه. توسعه کار ما تو این راستا به دلیل اینکه ما حقیقتا نمیتونیم کارمون رو برون سپاری بکنیم چون اینا خیلی باید با دقت انجام بشه، لاجرم نیازه که ما منبعی رو براش ایجاد بکنیم و ترجیحمونه که به شکل تحصیلات بشه.
آقای اخوا مبلغش رو بفرمایید، یعنی مثلا شما محاسباتی که کردین چقدرش رو میخواین برون سپاری کنین، میخواین کارگاه جدید بزنید؟
برآورده ما اینه که
بحث مالیش رو بفرمایید.
با حدود 1,200,000,000 بتونیم این کار رو به ثمر برسیم.
بسیار عالی، متشکرم از سرکار خانم سیما مصورنیا و اما بریم سراغ آقای دکتر ولیزاده.
بسیار عالی، میخوام ببینم شما همه رو رنگ چوب استفاده کردید، میخواستین رنگ طبیعیش باشه، از رنگ در ترکیباتون استفاده نکردید؟
ببینین پازل سبود در دنیا چند تا متریال مشخص داره برای تولیدش. یه متریال بحث چوب هست که ما به این به تو تقریبا میشه گفت به طور کامل دست پیدا کردیم، یعنی بناهایی که تو ایران قابلیت پازل شدن رو داشته تقریبا میشه گفت که کلا انجام شد. تو بحث فوم و مقوا هست، متریال دیگه به شکل تزریق پلاستیک هست که تکنیک و تکنولوژیش خیلی پیشرفته است، فعلا دور از ذهن در ایران بتونیم این کار رو انجام بدیم. و حالا این دو سه تا متریال که گفتم متریال عمده بود. ما فعلا چوب رو اجرا کردیم، الان میخواییم وارد بحث تولید پازل های فومی بشیم.
بعد این 1,100,000 که فرمودین برآورد کردیم، حتما طرحی براش تهیه کردیم، برای چه منظوری میخوای استفاده کنین؟
ما تقریبا یه چیز حدود 350 رو در گردش میخواییم.
بله.
و ما بقیش رو بحث تجهیزات هست.
متشکرم ازتون. پایان بخش داوری ها. خب بریم سراغ مشاوران اقتصادیمون، آقای دکتر بارنامه و سرکار خانم صالحی. آقای دکتر بفرمایید.
کسب و کار شما فکر کنم انقدر جذابیت داشت که تقریبا داورا رو همه رو مشغول به خودش کرد، اما نکته‌ای که من تو توضیحات شما شنیدم این بود که می‌خواستیم ببینین حالا با متریال دیگه‌ای و نوع فومیش رو درست کنین که گروه سنی مخاطبتون رو بیارید پایین. من فکر نمی کنم این خیلی جالب باشه، چون که به هر حال این نوع پازل ها و این نوع اشکال مخاطب خاص خودشو داره و این مخاطب یه گروه سنی خاصی داره که شاید اون گروه سنی خیلی دنبال این اشکال نباشه و درکی هم از معنی و مفهوم اینجور شکل ها نداشته باشه. به نظر من همین کاری که شما دارین می کنین خیلی کسب و کار بهتریه و اینکه بناهای تاریخی ما بیشتر شهرتشون به دلیل جزئیاتیه که که در طراحیشون وجود داره و من فکر میکنم که این نوع طراحی و این نوع پازل ها بتونه به درستی اون جزئیات رو برای ما آشکار بکنه، یعنی بفهمیم که خب این بنا چی داره و چرا باعث شده که به عنوان یه بنای تاریخی مطرح باشه و این همه قدمت پیدا کنه و حفظ بشه و حالا توی اثار مختلف که جنگ بوده، درگیری بوده، شرایط اقتصادی خوب بوده، بد بوده، سیاست‌های مختلف میومده، این بنا نابود نشده و ماندگار مونده. این خیلی نکته مثبت و خوبیه که شما دارین انجام میدین. مسئله بعدی اینه که در خصوص قیمت صحبت شد. خب به هر حال من نمیخوام این نوع کار رو بیارم هم رده اسباب بازی ببینم، اما چون به هر حال کالای سرگرمیه مجبورم که بیام مقایسه بکنم با اسباب بازی که خب امروز توی بازار میبینید کمترین اسباب بازی ها قیمت های خیلی بالاتری از این دارن و من فکر میکنم که توجیه پذیری قیمتی داشته باشه، یعنی حداقل اگر نگم خیلی خوبه اما بد هم نیست. این نکته بعدیه و اینکه خب زیبایی کار و اینکه کار رو شما انقدر تمیز درآوردید، حالا اگر نمونه های دیگه تونم به این تمیزی باشه که اصلا میتونه حتی جنبه دکوری داشته باشه، یعنی شما یک پازل دکوری داشته باشید که خرابش کنید و بسازیدش و من کلا مثبت ارزیابی میکنم. امیدوارم که داورها هم بتونیم با اتفاق هم دیگه متقاعد بکنیم که ارزیابی مثبتی داشته باشیم.
متشکرم از جناب آقای دکتر بارنامه و اما سرکار خانم صالحی.
سلام آقای اخوان، خوش آمدین. در ادامه صحبت آقای بارنامه من میخوام که بیشتر حالا محصولتون رو یه بررسی کلی داشته باشن. محصول شما سه بعد مختلفش رو باید در نظر بگیم. یکی این که از نظر فرهنگی هست که خب بناهای تاریخی رو روی این محصول پیاده سازی کردین. دوم این که شما اومدین این محصول رو یه جورایی برای بچه‌ها، حالا نمیگیم از سه سال که معمولا بچه‌هایی که کوچیک هستن پازل ها رو حتی ساده ترش رو هم به کمک بزرگان میسازن، همینطور میتونه که یه محصول دکوراتیو باشه، یعنی سه جنبه مختلف داره محصول شما جدا از این که اینجوری که خودتون هم صحبت کردین فروش بسیار خوبی هم داره. امیدوارم که هم امروز هم در مسابقه تلویزیونی بتونی نظر داورا رو جلب کنی.
بسیار عالی، متشکرم. اینم از پایان بخش مشاوران اقتصادی و کمکی که تونستن به آقای اخوان بکنن. نتیجه داوری از بیان سرکار خانم سیما مصورنیا.
آقای اخوان در بعد فرهنگی و همچنین سرگرمی کار خوبی را انجام داده بودن و بازارشون هم موفقیت آمیز بود، یعنی فروششون رو تونسته بودن به مرحله ثبات برسونن. برای توسعهش در صورتی که در برنامه میدون شرکت کنن و برگزیده بشن تا 1 میلیارد تومان میشه حمایت کرد از کسب و کارشون.
بسیار عالی، پس به شرط برنده شدن در مسابقه میدون شبکه 3 1 میلیارد تومان تحصیلات به جناب آقای مصطفی اخوان تعلق خواهد گرفت. شرکت کننده اول آقای محسن موقوفه‌ای، 33 ساله، فوق لیسانس برق، در حوزه پرورش دام سبک، پرورش گوسفند دژ افشاری فعالیت می‌کردند که قرار شد فقط از طریق کارشناسان میدون بهشون مشاوره طرح کسب و کار داده بشه. آقای ناصر احمدیان، 29 ساله، دیپلم ریاضی، در حوزه بسته‌بندی لوکس فعالیت می‌کردند در مشهد با صنعت چوب، در میدون شبکه 3 سیما دیده خواهند شد و اگه برنده بشن 300 میلیون تسهیلات میگیرن. و جناب آقای مصطفی اخوان، کارشناس ارشد، در حوزه پازل های سه‌بعدی بناهای تاریخی ایران کار میکنن، در میدون شبکه 3 شرکت داده خواهند شد، به شرط برنده شدن در این مسابقه 1 میلیارد تومان تسهیلات دریافت خواهند کرد. خیلی متشکرم که برنامه میدون امروز رادیو اقتصاد رو شنیدید. بدرود.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
من شروع کردم به یک تلاش بی همتا فکر میکردم.
خیلی وقتا تو کار فکر میکنی تو فقط این بلاها سرت اومده.
من زندگی رو خیلی سخت زندگی کردم.
وقتی ایشون میگفتن اصلا مدیر عامل شرکت هستم، خیلی با تعجب من نگاه میکردن.
ایران بانو،
خانواده ما خیلی اخلاق مدار بوده و تاکید داشته روی پرهیز از دروغ. به خاطر همین من هم این اصول رو همیشه توی زندگی و کار به کار بردم و میتونم بگم دستاوردش آرامش قلبی بوده برام همیشه.
بانو زهرا نقوی، دانش آموخته رشته شیمی، عضو بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان، نایب رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و انگلیس، عضو سخت‌کوش کانون زنان بازرگان و انجمن ملی زنان کارآفرین.
من خب تهران در واقع به دنیا اومدم، بچه دوم خانواده بودم، اولین دختر در واقع بعد از یه پسر. پدرم کار حسابرسی رو انجام میداد برای شرکت‌های بزرگ و مامانم هم که خانه‌دار بود. کتاب تو خانواده ما خیلی جایگاه خاصی داشت و مادر بزرگ من که زمان بچگی من فوت کردن سواد نوشتن داشته. خب میدونیم که قدیم سواد خانم‌ها بیشتر سواد خوندن بوده، ولی پدر بزرگ من انقدر اهمیت میداده که خودش به خانومش در واقع نوشتن رو یاد میده جدا از خوندن. خب توی این خانواده قاعدتا بچه هام اهل کتاب خوندنن دیگه، کتاب شعر و حالا رمان و اینا خیلی جایگاه داشت و تو این فضا منم به طبع عاشق کتاب در اومدم. و موقعی که من در واقع پنجم دبستان بودم، مامانم شروع کرد به درس خوندن. انگار که اون هیجان مدرسه رفتن من و برادر هم باعث شد که اونم به این فکر بیفته که درس خوندن رو شروع بکنه. چون وقتی ازدواج کردم مامانم 13 سالش بود، این که داشت میخوند برای ماهام خیلی جذاب بود دیگه. حالا درست شبانه میرفت و خیلی هاشم غیبت میکرد به خاطر بچه هاش، ولی این که اونم مثل ما کتاب جلوش بود، فکر کنم یه جور واسه ما میتونم میگم خیلی فضا رو صمیمی کرده بود و دوستانه.
وقتی که دوست و آشنا و همسایه و فامیل دنبال یه دختره همه چی تموم واسه پسراشون میگشتن، خانم نقوی قصد ازدواج نداشتن.
خانواده ما یک میتونم بگم خانواده سنتیه که توی این بستر خانواده سنتی عموما ازدواج‌های زود هنگام دخترها رو داشتیم. بعد از اینکه آخرین امتحان رو من داده بودم همه زنگ می‌زدن، چون میگم سبک و سیاق خانواده اینطوری بود دیگه.
خواستگار زیاد داشت.
آره فکر کنم. ولی واقعیت اینه که من حتی همون موقعم که اینا رو میشنیدم انگار دلم یه چیز دیگه میخواست، یه چیز یه مقدار متفاوت تر. و به نظرم رسید که اون تفاوته شاید توی ادامه تحصیل برام فراهم بشه. خانوادم هم گفتم تا زمان دیپلم، پس حالا بحث ازدواج رو میذاریم کنار. و من در واقع دیپلمم رو گرفتم و همون سالم دانشگاه شرکت کردم. تو اون دو سه ماهه که ما منتظر بودیم، خب من کلن آدمیم که نمیتونم بیکار بشینم، هی فکر کردم چیکار کنم. بلافاصله رفتم کلاس، اسم نوشتم برای تایپ فارسی و لاتین. اون موقع خیلی عادی بود کارای اینطوری دیگه. مامانم هم خیلی دوست داشت که من من وارد حوزه آموزش بشم، کارهای معلمی بکنم. حالا این تیکم ناگفته نماند که مامان منم، خب به هر حال من فرزند اون مادرم، میگه خیلی خیلی روی کارهای دست فعال بود. همونجا من کارهای رودوزی یاد گرفتم. تو بچگیمون دو تا فرش بافتیم که البته قسمت اعظمش مال مامان بود. حالا کارهای بافتنی، حتی چرخ بافتنی مامان من داره که یه سری لباسای ما رو خودش میبافت، با دست میبافت، که حالا من یه مقدار کارهای اونم یاد گرفته بودم. توی اون دوره من برای چند تا مزون کارهای طراحی انجام میدادم. از سوم دبیرستان من این کارو میکردم. اونم خیلی اتفاقی، ما مهمون داشتیم، یه لباسی رو تن یه خانومی بود داشت میگفت این کار ماست. من همون موقع برگشتم گفتم چرا اینو اینجوری درست کردین، کاش از روی آستین این شراره ها رو میریختین. اون موقع خیلی مثلا نماش قشنگ میشد، اینجوری میشد.
یه نظری دادین اونجا؟
بله. گفت من نمونه بفرستم شما انجام میدی؟ من خب یه لحظه ترسیدم، بعد مامانم گفت آره خیلی طراحیش خوبه، خیلی مثلا سلیقش خوبه. خلاصه به دادم رسید و ما گفتیم بله و خلاصه فرستاد. و از اون موقع من این کارا رو میکردم، روی انواع کت و پیراهن طرح اولیه رو ما با کاربن میکشیدیم، با منجوق و پولک و ملیله و اینا، حالا بسته به اینکه کار چی باشه، مروارید و این اشکیا میدوختیم، نمونه اولیه رو میزدیم. و از زمانی که در واقع ما کار طراحی رو شروع کردیم، شاید 20% افزایش فروش توی محصولاتش داشت. به خاطر همین اون کارو من میکردم، ولی انتخابم اون نبود. فکر میکردم که ترجیح همینه که توی یه شرکتی کار کنم و به نظرم اومد این تایپه شاید این فرصت رو برام فراهم کنه.
دیگه خب کم کم داشت از هر انگشتتون هزار تا هنر
میباره. از قبولی در دانشگاه در رشته شیمی تا تدریس به بچه ها، این گچای سفید و تخته سیاه بودن که داستان کار و زندگی خانم نقوی رو تغییر دادن.
چند ماه بعد جوابم اومد و دانشگاه قبول شدم و رشته شیمی، و خلاصه شروع کردم به درس خوندن. و ترم دوم دانشگاه که بودم، از جلوی یه مؤسسه رد شدم، دیدم نوشته بود که معلم میخوایم برای کلاسای خصوصی. رفتم بالا پرسیدم، گفت ترم چندمی؟ گفتم ترم دوم. یه خورده همطور مردد بود که چه کار بکنه. خلاصه گفت یه شاگردت معرفی میکنم، اگه بری این شاگرده ازت تعریف بکنه دیگه میتونی با ما همکاری بکنی. در حال من درس رو دادم و با هم مادره صحبت کرد، گفت میشه فیزیکش هم درس بدی؟ گفتم بله. برگشتم مؤسسه گفتم و دیگه از همون موقع کارم رو باشون تقریبا به صورت رسمی شروع کردم. من پایان 5 جلسه یو یه پول هد میدادن، خب خیلی شیرین بود. بعدشم به هر حال معرفی شدم. شاگردای من بچه های جردن بودن. اون زمان دیگه خیلی واسه خودم اسم در کرده بودم و تا فکر کنم سال 71 من تدریس رو ادامه دادم، ولی دیگه کمش کرده بودم بعد که رفتم سر کار. ولی خیلی کار جالبی بود، بسیار دوستش داشتم. خب من اولین کاری که رفتم یک تو مدرسه 2 ماه تقریبا درس دادم. به خاطر آلرژی به گچ مجبور شدم اون کار رو رها بکنم. بعد چون داشتم شیمی بود، به هر حال یا کارخونه باید میرفتم یا مثلا مثل دبیری.
رویا بافتن و آینده ساختن‌های ذهنی خانم نقوی از همون روزهای اول شروع جدی کار همراهشون بود.
یه روز به هم زنگ زدن یکی از دوستامون که من یه آگهی دیدم، یه نفر رو میخواد که لیسانس شیمی باشه و زبانش خوب باشه. منم چون کوچیک بودم مدرسه ملی میرفتم و بعد کلاس زبان، زبانم خوب بود. خلاصه رفتم اونجا، 2 تا مصاحبه داشتم و فاصله بین مصاحبه اول و دومم توی حالی نشسته بودم که تمام این دور تا دور حال طبقه و قفسه هایی بود پر از کتاب و کاتالوگ و بروشور و انواع اقسام چیزای نوشتنی، و من انقدر عاشق اونجا شده بودم که فقط دعا میکردم که منو استخدام بکنن و میگفتم من یه روزی مثل این مجموعه رو باید برای خودم داشته باشم. پنجشنبه من مصاحبه کردم، از شنبه تو همون شرکت مشغول شدم.
کار مدام کار شروع کردید اونجا؟
من مدیر فروش و اداری.
بله.
چون اون تایپی که اونجا خدمتتون گفته بودم و اون دوره‌ای که اونجا گذرونده بودم اینجا خیلی کمکم کرد، چون یه خورده راجع به سیستم اداری و بایگانی حالا بیشتر تئوری شنیده بودم، ولی همون گفتنشم با 4 تا اسم درست و فرایند درست بود. به خاطر همین سمتی که بهم دادن خیلی خوب بود. در واقع بعد مدیر عامل من شدم اولین پست.
بله.
و 3 ماه هم اونجا دوره آموزشی داشتم.
خانم مدیر قرار بود چی بفروشید؟
ما در واقع برای صنایع غذایی و صنایع دامی دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی رو معرفی میکردیم، مثل دامپزشکی، مثل وزارت کشاورزی، دانشکده ها، همه تمام این کسایی که تو حوزه دامداری و دامپروری بودن جزء مجموعه هایی بودن که از تجهیزات ما استفاده میکردن.
برای پیشرفت و ارتقای در کار تلاش نیاز بود و اعتماد به نفس و پشتکار، که البته خانم نقوی هر ستاش رو داشتن.
من عاشق این بودم که برم دستگاه ها رو ببینم و مدیر عامل هم اجازه نمیداد. ما قسمت فروش بودیم و اون قسمت سرویس. سیاست کمپانی این بود که بین قسمت سرویس و قسمت فروش خیلی ارتباط نباشه.
هرکی سر جای خودش کار کنه.
آره، بعد از 2 سال من 120% افزایش فروش داشتم. به عنوان بین 80 تا کشور نماینده ای انتخاب شدم برای سخنرانی توی سوئد که در مورد پیشرفتام و اینکه چطوری تونستم متقاعد بکنم، از چه ابزاری استفاده کردم که اینقدر افزایش فروش داشتیم، باشون صحبت بکنم. و این باعث شد که مدیر عاملم اجازه بده که من بیرون از شرکت با قسمت سرویس و نصبمون برم و دستگاه ها رو از جلو ببینم، یاد بگیرم چه جوری باید نصب و راه اندازی کرد. در واقع من تو این مجموعه که بودم با توجه به علاقه‌ای که خودم به کار داشتم و به یادگیری، علارغم اینکه من منشی فارسی داشتم، تایپ فارسی خودم رو انقدر تمرین می‌کردم که عالی بودم. با اینکه منشی لاتین داشتم، خیلی وقتا نامه ها رو خودم می‌نوشتم و از اون می‌خواستم اصلاح بکنه. تمام دستگاه ها رو منوالاشو می‌خوندم. یه طوری بود که بعد از یه مدت متوجه شدم که من الان اگه یه شرکت بزنم و خودم یه نفرم شروع بکنم، بسیاری از کارها رو میتونم انجام بدم تا یه جایی. این بود که دیگه با مدیر عاملم صحبت کردم که من میخوام شرکت خودم رو بزنم. اونا موافقت کرد. 3 روز برای ایشون کار میکردم، 3 روز برای خودم.
تکیه بر دانش در سایه صبوری برای رسیدن به اهداف، آهسته و پیوسته از شرکت خانم نقوی یه شرکت قدرتمند ساخت.
شرکت چون بحث فروش دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهیه، قاعدتاً کسی رو میخواست که اشراف به موضوع داشته باشه، یعنی دقیقاً بدونه برای چه آزمایشگاهی چه سیستمایی رو باید معرفی کنه یا هر سیستمی چه ویژگیایی داشته باشه. پس اون رشته شیمی اینجا خیلی به دردم میخورد. و دوم شناخت دستگاه و تجهیزات، اون کسایی که عرضه کننده یا تولید کننده هستن و نوع محصول و مقایسهشون با هم، که من تونستم مجموعه خودم رو ثبت بکنم. اوایلش هم که فقط خودم یه نفر بودم، در واقع یه فضای خیلی کوچیکی، شاید بگم یه شرکت 55 متری 60 متری رو گرفتم که به همم خیلی نزدیک بود. اونجا هر روز خودم میشستم، اون 3 روز منظورم ها که برای خودم کار میکردم، یه سری معرفی نامه ها مینوشتم، تلفن میزدم، قرار ملاقات میذاشتم، میرفتم توضیح میدادم، نمایندگی هایی و تماس با خارج میگرفتم که ازشون نمایندگی بگیرم، بازدید از نمایشگاه ها رو در واقع داشتم. یک سیستمی رو میتونم بگم طراحی کردم که زمانی که موفق شدم نمایندگی بگیرم، اون موقع شروع کردم به نیرو اضافه کردن. اما همون زمان تونستیم پروژه های خیلی بزرگ با شرکت های بزرگ بگیریم و اسم مجموعه ما رو خیلی جاها اگه مطرح کنیم میشناسنش. دستگاه و تجهیزات آزمایشگاهی تقریبا همه جا کاربرد داره. شما وارد هر بیمارستانی که میشین یه قسمت آزمایشگاه داره. تجهیزاتی مثلا مثل سانتریفوژ، مثل انکوباتور، مثل آون، مثل فریزر، اینا همه همون بشر، ارلن، هدایت سنج، اینا همه تجهیزات آزمایشگاهیه. وارد آزمایشگاه کنترل غذا و دارو بشین که امنیت غذا و آشامیدنی های ما هر روز داره اونجا چک میشه، در بیشتر قسمت متهای اون دستگاه و تجهیزات پره، چه آزمایشگاه فیزیکی، چه شیمیایی، چه دارویی، چه سمومش، چه آرایشی بهداشتیش، همه اینها هست. دانشکده های علوم پزشکی برین همینطور، انسیتو پاستور برین، تمام شرکت نفت، پتروشیمی، یعنی میخوام بگم کمتر جایی هست که شما ورود پیدا کنین و قسمت آزمایشگاهی نداشته باشه. یکی از چیزایی که من بسیار امیدوارم روش کار بکنیم بحث استفاده مجدد از آب و پساب و فاضلابه، که همین امروز هم من داشتم با یکی از دوستان توی آلمان در همین مورد صحبت میکردم و امیدوار هستم که شرایط یه طوری به همون اجازه بده با توجه حالا به بحث قیمت ها و بحث کرونا.